وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر درس گفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان تبارشناسی ایده به تاریخ زمستان 1393.
نه خواهش میکنم، چیز حمالان علمیم دیگه، داراش که نیست، حمل میکنم. سلام خدمت دوستان و حضار عزیز. ما دو جلسه ای که پشت سر گذاشتیم مشخصا به بحث بخش قابل توجهش، به بحث ایده در نزد افلاطون پرداخته شد و ما سعی کردیم اون جایگاه یا اون بیس اولیه مفهوم ایده رو سفت و سخت ببندیم و جوانب مختلفش رو تا اون حد حالا امکانش ببینیم، تا بعد گام به گام روی اون پیش بریم ببینیم ایده به کجا میرسه بعد از افلاطون. من فقط بعد انتهای این جلسه، حالا شما چون حضور دارین شاید دوستان دیگه اضافه بشن، یه نظرسنجی میکنیم از شما، یعنی در واقع رأی گیری که برای ادامه ترم ما چیکار کنیم. دو تا راه وجود داره الان چون این ترم 7 جلسه ایه. یه راه اینه که مثلا من در واقع همین امروز وارد ارسطو و قرون وسطا بشم و بعد قرون وسطا ادامه بدیم، بعد دوران مدرن ببینیم تا کجا میرسیم، احتمالاً کانت و هگل مثلا. خیلی سریع مثلا هر کدوم از اینا یک جلسه باشه، تا 7 جلسه ما بحث ایده رو تموم کنیم. از ترم آینده اگه برنامه دیگه ای بود بریم روی مفهوم دیگه یه چیز دیگه رو بررسی کنیم. یه راه دیگه هم اینه که ما در واقع همین مفهوم ایده رو بیایم بیشتر بستش بدیم، یعنی همین اتفاقی که مثلا سر افلاطون افتاده در قرون وسطا خواهد افتاد، امروز نمونهش رو خواهیم دید. و مثلا بعد 7 جلسه ببینیم به کجا میرسیم، احتمالاً مثلا به دکارت و دوران مدرن میرسیم و بعد اون ور سال هم یه ترم تعریف کنیم 5-6 جلسه ای ایده مثلا بعد از دکارت یا ایده در دوران مدرن. بیایم از هگل هم گذر کنیم برسیم مثلا، حالا باز بعد ببینیم چی میش در میاد دیگه، چون منم دارم در این اینکه این جلسات رو برگزار میکنم دارم میخونم، پیش برداری میکنم و اینجا ارائه میدم. بیایم تو پست مدرن ها مثلا ایده بشه معنا میتونه باشه کیرکگور، نیچه، نمیدونم هایدگر، اینا ببینیم ایده چه اتفاقی براش افتاده، چون شاید مفهوم ایده نباشه ولی مفهوم تو فلسفه که غیب نمیشه، یه شکل دیگه، یه کارکرد دیگه پیدا میکنه. حالا آخر این جلسه در مورد صحبت میکنیم که چیکار کنیم، تو این 7 جلسه ایده رو ببندیم بحثش رو، یا اینکه این همین با همین سرعت با تمنینی خودمون ادامه بدیم و بعد جلسه بعد یه مثلا ترم آینده 6 جلسه مثلا در مورد ایده مدرن داشته باشیم. حالا انتهای جلسه صحبت میکنم، اگه کسی له یا علیه این در واقع نظر من موضعی داشت بیان میکنه و حالا صحبت میکنه برای اینکه به این نتیجه مشترکی برسیم به صورت دموکراتیک. خب هفته گذشته ما بحث صفات ایده رو در واقع نزد افلاطون تموم کردیم و در واقع هر آنچه که میشد در مورد ایده گفت و با ارجاع به آثار خود افلاطون میشد مطرح کرد در همین صفاتی و دستبندی‌های صفاتی بود که ما اینجا بهش اشاره کردیم. قبل از اینکه از بحث یا رویکرد افلاطون به ایده خارج بشیم لازم دونستم که یه توی هم مقاله هم اشاره شده بهش دیگه، که این کارکرد یا رابطه ایده ها با مثلا جهان محسوسات، همین جهان ما، همین دوکساستا رو افلاطون این رابطه رو چجوری میبینه، اینم باز میشه به 4 دسته تقسیم کرد و 4 تا صفت رو در واقع به این اطلاق کرد. یکی همون تقلیده یا میمسیسه، یکیش حالا ما بخوایم بگیم میشه رونوشت یا روگرفت یا همون کپی، یکی بهره‌مندیه که حالا معادلات خیلی مختلفی داره، یکیش مثلا اینجویمنته و یکیش هم علت، یعنی اگه بخوایم اینجوری بگیم به این معلول هست. این رابطه اینها با اینها از جنس تقلید، رونوشت، بهره‌مندی و علیت یا معلول این هاست. اگه ما در واقع خود آثار افلاطون، گفتم یه آثار مجموعه مدونی نیست، این حرفایی که راجع به ایده زده خیلی مدون نیست، آثار افلاطون رو زیر رو کنیم، اون جایی که افلاطون از نسبت بین ایده ها و جهان مسدود حرف زده به این چارتا میرسیم و حالا بعد خواهیم دید که این چارتا اصلا تا چه حد میتونن در واقع کمک کنن به ما. ارسطو ادعا میکنه که اینا اصلا هیچ کدوم فلسفی نیستن، اینا همه ادبی هن، اصلا حرف فلسفی یا تبیین فلسفی افلاطون ارائه نداده در این خصوص. من طبق همون روالی که تا حالا پیش گرفتیم یه ارجاعاتی به خود آثار افلاطون میدم در این خصوص ها و بعد سعی میکنیم که بحث رو دیگه جمعش کنیم، بحث افلاطون رو ببینیم وارد فیلسوفان بعدی بشیم. خب مثلا در کراتولوس افلاطون اشاره میکنه که دوست گرامی، یعنی سقراط داره با مخاطبش صحبت میکنه، هوموگنس، دوست گرامی، قانونگذار نیز اگر بخواهد واژه‌ای درست بسازد باید خصائص طبیعی واژه را در صداها و هجاها قرار دهد و در این کار از صورت اصلی واژه راستین که وجود حقیقی دارد، یعنی ایده واژه، پیروی نماید و همه واژه ها را به تقلید از آن ایده بسازد. اینجا در واقع با پار پیوند بین واژه ساز و واژه و اینا داره همون نسبت بین ایده اونا و این چیزی که ازش ساخته شده صحبت میکنه و این رو که هر چیزی که اینجا به وجود اومده در این جهان وجود داره برآمده از ایدهش یا تقلیدی از اون ایدهش در اون عالم ایده ها یا مصور. حالا همین رو اگه ما از اجزای مختلف بگذاریم و بس بدیم به کلیت جهان، اون وقت ما می‌بینیم خود افلاطون صراحتاً به یک خدایی قائله که همون دمیورگوسه یا خدای سانه، حالا خدا به معنای خودشون دیگه، خدایی که در واقع داره جهان رو می‌سازه به معنی از عدم خلق نمی‌کنه جهان رو، چون می‌دونیم که تو یونانی‌ها جهان یونانی ماده قدیمه، اصلا عدمی نیست که بخواد کی بیاد حالا خلق کنه، همون ماده رو شکل میده، روی ماده می‌سازه. اما چه جوری می‌سازه این ماده رو، چه تغییری میده این ماده رو و به پشتوانه چه چیزی داره این ماده رو تغییر میده و می‌سازه، افلاطون جواب میده به پشتوانه همین ایده ها. یعنی حتی خداوند هم نزد افلاطون، اون سانه یا دمیورگوس هم برای ساخت جهان در واقع داره یه جور تقلید میکنه از عالم ایده ها یا مصول. برای نمونه من فقط الان مختصری میخونم از همین رساله تیماوس که دیگه خیلی این بحثا توش زیاده و اون رساله بودی که قرنوستا همیشه میخوندم به خاطر اینکه در واقع یکی از الهیاتی ترین رساله های افلاطون. میگه سانه ای که میخواهد چیزی به وجود بیاورد اگر چشمش را به آنچه پیوسته همان و با خود برابر است بدوزد، یعنی چیزی که تغییر نمیکنه و همون خودش خودشه، سلف آیدنتیکاله، و آن الگوی تغییر ناپذیر را سرمشق خود قرار دهد، بیگمان حاصل کارش از هر حیث نیک و کامل خواهد بود. میگه صانع کامله که جهان را آفریده. چرا کامله؟ یکی از دلایل کامل بودن اینکه خلقت جهان توسط اون اینه که اون چیزی که بهش نگاه کرده الگوی در واقع خلقتش کامل بوده. ولی اگر آنچه را که حاصل و دستخوش کون و فساد است سرمشق خود سازد، حاصل کارش خوب نخواهد بود. اما اگر اون چیزی رو الگو قرار بده که گامان در حال شدنه، اون وقت چیزی هم اون که ازش در میاد خوب نخواهد. یا پایین ترش این مقدار میگه که اگر جهان زیباست و سازنده یا نیک و کامل، پس بیگمان در ایجاد جهان آنچه را که سرمدی است سرمشق قرار داده. ولی اگر قضیه چنان باشد که حتی به زبان آوردنش نیز روانی است، در آن صورت خواهیم گفت آنچه حادث و متغیر است سرمشق او بوده. مثلا اگه دقیقا این صورت، همین استدلال ثابت میکند که او به سرمشق سرمدی نظر داشته، زیرا جهان در میان چیزهای حادث زیباتر از همه است و استاد سازندگان بهترین و کاملترین استادان و سازندگان. بنابراین باید بگوییم که در ساختن جهان چیزی سرمشق بوده که همیشه همان است و در یافتنش تنها از راه تفکر و تعقل امکان پذیر است، یعنی همون ایده که راجع به صحبت کرد. پس می‌بینیم حتی اینقدر ایده، یعنی افلاطون تاکید داره که این جهان تقلیدی از ایده است، که حتی خود صانع هم برای اینکه جهان رو بسازه، حتی نه خلق کنه، بسازه، داره تقلید میکنه به تعبیری، یا نگاه میکنه از اون الگویی که همون عالم مسل یا عالم ایده هاست. این از اون بحث در واقع تقلید. یه اصطلاح دیگه هم افلاطون به کار میبره بعضی موقع در این نسبت محسوسات با جهان ایده ها، میگه باز ادامه همون تقلیده، یه ترجمه دیگه از اون، شاید همون کپیه، رونوشته، رو گرفته، تصویره مثلا، یعنی یک حقیقتی هست اینجا یه کپیه از اونه، حالا ما میتونیم بگیم رونوشت، رو گرفته، هر چی هست، یعنی اشیایی که در این جهان وجود داره در واقع کپیه اون عالم ایده ها هستن، اون چیزای حقیقیشون توی ایده ها. این کپی بازم میگم نزدیک میشه به همون مفهوم تقلید. بفهم دقیقاً نیست دیگه، دقیقاً کپی یعنی رو نوشته، تهش رو نوشته، یعنی اومده در ساحت ماده تجلی پیدا کرده، یعنی دقیقاً مثل اون نیست دیگه، کپیه مثلا. همونش که اینجا هم میگن کپی برابر اصل، کپی با اصل فرق داره، تصوری کپی که همیشه با اصل فرق داره، اینجا منظور اینه، یعنی فقط در همین حدی که میگم با توجه به مفهوم تقلید هم باز این قابل فهم میشه، یعنی از اون این نوشته شده یا ساخته شده، ولی دقیقاً مثل اون نمیتونه باشه، مثلا ذاتاً با هم ماهیتاً فرق دارن، اینجا جهان محسوساته و مادیته که هر چیزی در واقع وجود پیدا میکنه.
اول مادیت بچه هم من خودم میگم اگر این مادیت این که اینجا ترکیبه 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 چیزی کپی اونه اون که بسیده.
خب این یه بحث دیگه میشه. ببینید یکی از انتقاداتی هم که به افلاطون مطرح میشه تو همین مفهوم بهره‌مندی هم که من اشاره میکنم همین، یعنی این نسبت بین ایده ها، یعنی صرف نظر از اون جوابی که من به شما دادم، به نظر من اگه افلاطون هم بود هم جواب میداد که این کپی اونه و این اون نیست، اما صرف نظر از اون خود این نسبت ها بین این اشیاء محسوس و ایده ها یکم مبهمه، به این باز به این معنا که اگر مثلا یه چیزی در این جهان وجود داره که بهره ای برده یا نسبتی داره با یه چیزی در عالم مسل و این اشیاء در این جهان هم با هم نسبت هایی دارن، آیا در اون عالم مسل هم اون اشیاء با هم دیگه نسبت هایی دارن به همین شکل؟ افلاطون میگه نه، چون اونا بسیط هم ارتباطی با هم دیگه ندارن. اگه منظورتون همچه چیزیه، این انتقاد رو میشه به افلاطون وارد کرد که این نسبت ها رو نادیده میگیره، این نسبت رو اینجا روا میدونه به خاطر اینکه رابطه بین محسوساته، ولی در اون عالم چون که حالا تغییر ناپذیره و نمیتونه نسبت من باشه، چون نسبت تاثیر تأثیر داره دیگه، تغییر میده، اون نسبت ها رو برقرار نمیکنه. حالا بخش بهره مندی هم برسین، یه بحثی مثال میزنه زره پدر و پسر، من این مثالش هم میخونم، یا خواجه و بنده مثلا نمونه اون میشه، مثال ها رو زد. اما در نهایت اگه بخوام یه جواب فلسفی مشخص به این سوال مشخص شما بدم که چگونه یک چیزی که در اون عالم بسیط است کپی اون در این عالم میتواند مرکب باشد، افلاطون اگه باشه بخواد یه تجربه بده میگه شرط وجود در این عالم مادیته و مادیته که ترکب رو ایجاد میکنه یا ترکیب و نسبت ها رو ایجاد میکنه، چون در اون عالم این نیست، این ماده وجود نداره، اینج بساطتش رو حفظ میکنه و اون چیزی که کپی میشه و میاد اینجا نه بساطت بلکه صورته، اون صورت زیبایی که اونجا هیچ ترکیبی نداره میاد اینجا توی امور زیبا مرکب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر یه نکته دیگه هم هست، اینکه هر شی در این عالم فقط از یک چیز بهره‌مند یا تصویر نیست، بلکه از چندین چیز مرکبه. مثلا من هم از ایده انسان، هم از ایده پسر، هم از ایده استاد، هم از فلان فلان ایده، حالا هر چی هست، و این هم میتونه اینجا ترکب ایجاد کنه. اگه بخوام جواب خیلی یه خطی بدم، بفهمید
قیب رو قیوم، بعد قیب عالم احیان رو ثابته، بعد خب نشما کردم قیب مضاف، بعد همین عالم موسیل اخلاقیمی، بعد میگه که اون در قیب رو قیوم که بسیطه هست، میگه این در اون وقتی میاد تو احیان رو ثابته و میاد تو قسمت پایین تبدیل میشه به همین مثلا عالم موسیل و تقلیب.
بله بله ببینید، بله ببینید، الان حالا سوالی که شد این بودش که افلاطون جوابش به این پرسش چیه؟ افلاطون جوابی نداره، گفتم این انتقاد وارد، اما در فیلسوفان بعدی، حالا ابن عربی و نمانه این فرض به این چیزی گفتیم مشخصا این نگاه سهر، حالا ابن عربی هم اونجا تحت تحصیل سهروردیه دیگه، میشه نشون داد که بعد از افلاطون نو افلاطونیان چه در جهان اسلام چه در اونور سعی کردن با سلسله مراتبی کردن این رابطه با اون عالم مثلا ماورایی بالاترین عالم بتونن یه مقدار از این در واقع بحثایی که وجود داره مثل رابطه ترکیب و بساطت، رابطه کسرت و وحدت، رابطه و چیزای دیگه که ارزش مداره اینا رو سعی کردن یه کمی تعیین کنن، یعنی گام به گام مرحله مرحله اینو پایین‌تر میارن که اوج اعلی شما توی سهروردی می‌بینیم که دیگه بیشترین واسطه ها رو بین این عالم محسوس و اون اولین عالم مثلا برقرار می‌کنه. بله، بنابراین ما در حالا به سهروردی و اینا به جهان اسلامی که نمی‌پردازیم، اگه شد شاید اشاره‌ای بکنیم، ولی دست کم تو قرون وسطا در جهان غرب نشون خواهیم داد که چگونه این ایده ها در واقع سعی می‌کنه کم منطقی تر بشن و یه استدلال‌های دیگه‌ای براشون در واقع میشه به دست. منم گفتم جوابی نداره افلاطون، بخاطر اینکه خود افلاطون با اون چیزی که ساخته جواب نداره، ولی اون چیزی که بعد از افلاطون نو افلاطونیان ساختن که حتی سهروردی ابن عربی هم میشه همچنان جز نو افلاطونیان قرار داد، قطعا یه چیز دیگه است، یعنی یه چیزی از افلاطون فراتر رفته که بتونن جواب این پرسش‌ها و امثال اینها رو بدن. بسیار خوب، حالا بگذرم از اینکه ابن عربی به این معنا جوابش فلسفی هم نبوده، برخلاف حالا مثلا سهروردی یا حتی صدرا، فلسفی عرفانیه و به همین دلیل خیلی چیزها رو، خیلی از مسائل رو با تشبیهات ادبی و اینا پیش میبره که نقد روی خود افلاطون هم همچنان وارده. بسیار خوب، من یه نقل قولی فقط از رساله پارمیدس بخونم در مورد همین کپی و تصویر و اینا و بعد بریم خوب سراغ مفهوم بهره مندی. میگه سقراط، میگه ایده ها نمونه هایی اند که در عالم هستی وجود دارند و چیزهای دیگر به آنها شبیه اند و تصویرهای آنها می باشند. وقتی که می گوییم چیزها از ایده بهره دارند، حالا همینجا صحبت بکنیم در موردش، مرادمان این است که چیزها تصاویر ایده ها یا همون کپی هایی از ایده ها هستند. این هم از بحث در واقع کپی. یه بحثی هم که داره در افلاطون
یعنی در اینجا تقلید میشه مثل همون افرادی که بار نشستن
دیگه. اگه بخوایم اینو تناظر رو با اون برقرار کنیم، بله، اگه با اون برقرار کنیم میشه این سایه ها در واقع تقلیدی از اون حقایقی که دارم میگم. بله بله، یعنی کپی اونا میشه دیگه، یه کپی اونا در یک مرحله مثلا پایین تر. یه مفهوم دیگه هم که در واقع استفاده میکنه، میگم باز اینا رو ما میشه در کنار هم دیگه بفهمیم، ولی چون جدا جدا کلمات مختلف استفاده کردیم ما اینا رو جدا جدا آوردیم. یکی مفهوم بهره‌مندیه، یعنی ایده ها، موجودات که در این جهان هستن از ایده ها بهره‌مندن. اینا از اون چیزایی که ارسطو خیلی روش دست میذاره، والا من نقل قولش هم خواهم خوند سر نقد ایده ها، که این بهره‌مندی اصلا مفهوم ادبیه به نظر ارسطو، مفهوم فلسفی نیست. ولی ببینید باز افلاطون در خود پارمیدس میگه که مثلا چیزی که از شباهت بهره دارد، به علت شباهت منظور خود شباهته، خود ایده شباهته، به علت بهره داشتن از آن شبیه میشود و آنچه از بزرگی بهره دارد به علت این بهره‌وری بزرگ میشود و چیزهایی که از عدل یا زیبایی بهره دارند به علت بهره داشتن از آنها عادلانه یا زیبا میشود. یعنی اینجا یه موجوداتی داریم، اینا از ایده اون ایدهشون در اون جهان بهره مندن و به خاطر اینکه از اونها بهره دارن هستن، اون میسمی اون صفت رو میشه به اونها اطلاق کرد، از زیبایی بهره منده و به همین دلیل زیباست. قطعا زیبایی نیست، خود زیبایی تبدیل نمیشه، بلکه زیباست، یه مصداق زیباست. همونجور که ما در این جهان خود عدالت رو نداریم، مصادیق عدالت رو داریم، یعنی چنی انواع اقسام حالا افراد، حکومت‌ها یا رفتارها که عادلانه محسوب میشن از ایده عدالت در واقع بهره منده. و اینجا خب باز مسائلی رو ایجاد میکنه که من در نمونه شما سوال کردیم و نمونه دیگه خود افلاطون توی پارمیدس هم اشاره میکنه بهش، که خب این بهره مندی‌ها با هم دیگه تعارض ایجاد میشه. یعنی فرض کنید که ما در اون عالم مثلا در این عالم ما پدری داریم و پسری، پدر به واسطه یه بهره مندی از ایده پدر پدر این پسره و پسرم به واسطه بهره مندی از ایده پسر پسر این پدره. حالا اگه اون پسر خودش پدر بشه، مثلا همین هست دیگه، پسری پدر بشه، این به واسطه بهره مندی از ایده پسر پسر اینه، به واسطه بهره مندی از ایده پدر پدر اونه. اینو یکم بس بدیم و می‌بینیم که چه تعارضاتی می‌رسیم تو این قضیه. یعنی نسبت‌ها رو افلاطون نمی‌تونه خوب تبیین کنه به خاطر اینکه قضیه رو همچنان اصلا برگردیم بس اینکه قضیه رو همچنان شیمن و یه ذات توپوری برای ایده‌ها قائله. به همین دلیل تو نسبت‌ها در می‌مونه. من یه مثلا باز نقل قولی از خود رساله پارمیدس باز بیارم که رساله‌ای که خیلی جاها افلاطون در واقع مش خودش رو می‌گیره یا پارمیدس مش سقراط رو می‌گیره، میگه حالا این نمونه خواجه و برده رو مثال میزنه. مثلا اگر خواجه و برده را در دنیای ما در نظر آوری، میبینی که برده خود خواجه، یعنی خواجه فی نفسه یا ایده خواجه که ماهیت حقیقی خواجگی را در خود دارد نیست. برده خود خواجه نیست، خود خواجه اونجاست، برده این خواجه است، این خواجه بهره‌مند از خود خواجه است. پس در نوعی برده در واقع اصلا برده نیست، برده در واقع برده خود خواجه نیست. همچنین خواجه خود برده که ماهیت حقیقی بردگی را در خود دارد نمی باشد، بلکه هر یک از برده و خواجه انسانی است که به مناسبت نحوه ارتباط با انسانی دیگر چنین است. خود خواجگی هم بر اساس ارتباط با خود بردگی بدان گونه شده است که هست. بنابراین خود بردگی یعنی ایده بردگی با توجه به خود خواجگی است که خود بردگی شده. بنابراین نه روابطی که در دنیای ما هست اثری در روابط ایده ها دارد و نه روابط میان ایده ها اثری در روابط دنیای ما، بلکه چنان که گفتیم ایده ها وجود مستقلی برای خود دارن و روابطشان هم اگه باشد منحصر به خودشان است. یعنی رابطه خواجه و برده در ایده ها هیچ ربطی به رابطه خواجه و برده اینجا نداره، به خاطر اینکه اینا از همدیگه بهره مندن، در نسبت با همدیگه قرار وجود دارن و اینجوری نیست که این دنیا مساوی پکیج مجموعه از روابط و نسبت ها بهره‌مند باشه از اون دنیا مساوی مجموعه از روابط به نسبت ها، چون نمیتونه افلاطون، چون افلاطون هنوز ذات‌انگاره نگاهش به جهان، هنوز خیلی مونده تا بخواد نسبت رو اصل قرار بدیم که بعداً به فیلسوفان بعدی میرسه. به خاطر همین توی تبیین نسبت ها مثلا افلاطون وا میمونه و همونجور که حالا میشه اشاره هم کرد، نزد نقد خود ارسطو هم به افلاطون یکی از اون انتقادات زیاد ارسطو به افلاطون اینه که در نهایت این سخن که ایده ها الگو هستند و اشیاء دیگر از آنها بهره ورند، سخنی تهی و تشبیهی شاعرانه است. چیست آن مبدأ مؤثری که با چشم دوختن به ایده ها و به تقلید از ایده ها اثر میبخشد؟ و در نهایت این سه تا صفت رو یا سه تا چیزی که دارن نسبت بین جهان محصول و ایده ها رو دست کم نشون میدن رو میشه یه چیز دونست، تقلید و بهره‌مندی و رونوشت یه چیزه در واقع، همون همش اینه که این داره اونو تکرار میکنه، این میخواد در یک سطح پایین‌تر داره همون رو تکرار میکنه، چه مساوی رونوشت چه مساوی تقلید تصویر، یا اینکه بهره‌مند از اون یه چیزی از اون در خود این وجود داره بخواد که جالب در نهایت جوهرش یا ذاتش رو تشکیل میده. چهارم میشم که همون مفهوم در واقع علت یا رابطه علی بین این هاست. اینجا یه مقدار بحث فلسفی تر میشه. این افلاطون معتقده که ایده ها نشون بعضی جام اشاره کرده ایده ها علت اشیاء موجود در این جهانن. یعنی رابطه علی دارن ایده ها با اشیاء موجود در این جهان. مثلا در رساله فایدون میگه که وقتی که چیزی زیباست یگان علت زیبایی آن این است که از خود زیبایی چیزی در آن است و به عبارت دیگر از خود زیبایی بهره ای دارد. علت اینکه یه چیز زیباست اینه که بهره مند از اون. خب حالا این علت رو باید سرش صحبت کرد که به چه معنا علته. یعنی خود یکی از نقدایی که ارسطو روی افلاطون میکنه که این علت ها رو کامل ندیده دیگه. حالا به ارسطو برسیم سرش میشه صحبت کرد. ارسطو کلا علل رو به 4 دسته تقسیم میکنه، بهش میگه علل اربعه، مادی و سوری و غایی و فاعلی. مادی که همون ماده یه چیزه، تشکیل دهنده ماده است، فاعلی اون چیزی که اون رو شکل میده یا حرکت بهش میده، غایی اون غایتیه که علت فاعلی از انجام اون کار داره، میگن علت غایی یعنی علت فاعلی، علت فاعلی اون چیزی که در ذهن علت فاعلیه، در ذهن نجاره که اون میز رو بسازه، میز ساخته. علت سوری هم اون صورتشه، حالا خیلی موقع علت غایی و سوری یکی یکسان میشن. ارسطو ادعاش اینه که افلاطون فقط علت سوری و علت مادی رو دیده. میگم اینجا بحثی ما تخصصی هم میشه به خاطر اینکه با باز شارحان زیادی در دفاع از افلاطون اومدن حرف ارسطو رو نقد کردن، گفتن افلاطون از چهار نوع علت رو دیده در مسل. ولی به هر حال بگیم بحث خودمون، این که ما میگیم مسل، افلاطون میگه مسل یا ایده علت اشیاء این جهانی، علت به چه معناست؟ با اون تصویری که در رساله تیموئوس به دست داده، علت فاعلی نیست، علت فاعلی دمیورگوسه، یه جای اون بیرونه، خداوند یا هر چیز اون بیرونه، بر تعقید از اون داره اینجا رو میسازه. علت مادی هم که نیست، چرا؟ چون جهان ماده قدیمه درش، ماده رو از تا اون غیر مادیه، ماده اینجاست. فقط میمونه علت سوری و علت قایی. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که این اشیا صورت بخشه یا صورت تشکیل دهنده این اشیا در این جهان هستن. قایت هم یعنی در نهایت این جهان داره نزدیک میشه به این جهان ایده ها، میخواد تبدیل بشه به حقیقت و ماهیت خودش. که افلاطون حتی به این معنا اینو نمیگه واقعا. در مورد انسان بعضی موقع افلاطون حرف از تشبه به ایده انسانیت و تشبه به خداوند و اینا حرف میزنه، ولی در نهایت اون چیزی که ما میگیم اینجا علت معلول، طبق حرفای ارسطو گفتیم علت تقدیم میکنه مادی، فاعلی، سوری و قایی، فقط و فقط میتونه علت سوری باشه، اونم واسه به یه معنای خاص. علت مادی که نیست، فاعلی که نیست، قایی هم نیست، باز اون معنی که اینا هم نزدیک بشن به اون. چون در ارسطو ما میبینیم مثلا خداوند به این معنا علت قایی جهان میشه، اینا رو بعدا میبینیم، ولی در افلاطون اینا هیچ کدوم نیست، علت سوری یعنی صورت بخش، یعنی اون خالق صورت این جهان رو از این اشیا گرفته. و این رابطه علی فقط در حد همین علت سوریه. بعدها در واوزور ادیان و اینها هست که خداوند مثلا فراگیرتر میشه و اون علت تمام این علل رو سعی میکنه دربر بگیره در نسبت با این جهان. بسیار خب، اینم از بحث ما درباره علل و نسبت مثلا علی جهان محسوسات و جهان ایده ها. و با این بحث در واقع من بحث ایده افلاطونی رو تمومش میکنم، چون از یه حدی بیشتر نمیشه توی افلاطون در جازد، باید بریم سراغ فیلسوفان بعدی. در مورد خود افلاطون و نظریه ایده ها، حالا به تعبیر دیگه نظریه مسل افلاطون، اگه بحثی سوالی چیزی هست که مطرح کنیم، وگرنه بریم سراغ فیلسوف بعدی که در واقع ارسطو باشه. بله، اینو همین الان یکم صبور باشین، در خود ابتدای بحث ارسطو من نقدهای ارسطو به ایده افلاطون رو مطرح میکنم، به میانجی همین افلاطون خارج شیم از افلاطون. یکیش همینه، ایده اضافات، همین یعنی ایده اضافات، اضافاتی اصلا مبتنی بر نسبت هست، شما چجوری میتونید اینا اضافاتی براشون قائل بشید؟ من بازم اگه بخوام در واقع دلیل اصلی مشکل افلاطون رو بگم، برمیارم به ها حرفی که از هگل وام گرفتیم و اینجا بارها زدیم تا میگم نگاه مبتنی بر شیئیت، حتی اون جهانم میبینه باز تیکه اشیا میبینه، یعنی عناصر ذات مند میبینه. به همین دلیل این رویکردا همیشه در بحث نسبت در میمونه، یا مجبورن نسبت رو فرعی تصور کنن. افلاطون تو رساله‌اش بعضی موقع نسبت همین کارو میکنه، نسبت رو فرع میدونه، یا مجبورن که یه قصه های دیگه ای از اسطوره استفاده کنن برای که نسبت ها رو مثلا جور تبیین کنن. یه 5 6 دقیقه دیگه وارد این اختلافات انتقاد ارسطو میشه، بعد اونجا اگه نکته‌ای بود باز هستم در خدمت. بفهم
علت مادی
یعنی ماده، مثلا علت مادی میز چوبه، ماده تشکیل دهندش. در یونان باستان علت مادی ماده است، ماده اولیه جهان که همون هیولای اولا، پرایمری ماتر. ولی بعدن که خداوند حالا به واسطه مسیحیت اینو خالق مطلق میشه، علت مادی هم خود خداوند میشه، یعنی از عدم خلق میکنه. بفهم
جو
در
مورد افلاطون
خدایان در اینجا افلاطون با خدایان چیکار داره؟ ببین خدا، این خدایان افلاطون در بعضی رساله های اشاره کرده بهشون، ولی نکته اصلی سر اینه که افلاطون اصلا به این معنا میگه افلاطون اولین فیلسوفه. به این معنا افلاطون در تبیین مشخص فلسفی نظرات خودش از هیچ کدوم از این خدایان استفاده نمی‌کنه. فراموش نکنه افلاطون شاگرد سقراطه و تمام قهرمان تمام رساله هاش هم سقراطه. سقراطیه که یکی از دلایلی که اعدام شد این بودش که در واقع خدایان رو رد کرده. اون متن چند باشه یه رد کردن یه اصطلاح دیگه به کار من یادم نیست که چیز گمراه کردن جوانان یکیش بود و شکار کردن خدایان یه اصطلاح داشت مبنی بر همین نقل مضمون، یعنی که در واقع همین، یعنی یا کنار گذاشتن خدایان یا در واقع بی‌اعتنایی کردن به خدایان پیرو کرد ها و حرفاش. افلاطون تمام تلاشش اینه که تو هم در مقابل اون سنت فلسفه خوش تعریف کنه. درسته که در تحت تاثیر اسطوره‌های یونانیه، رو کرده اسطوره یونانه، اما تمام تلاشش اینه که همین دیگه بتونه یک فراتر بره از اون و یک تبیین فلسفی فراتر از اسطوره‌ها به دست بده. علاوه بر این که وقتی که ما با افلاطون سر کار داریم تو تاریخ فلسفه، این مسئله به مراتب شدیدتر هم میشه. این تاریخ فلسفه دیگه چیزی از اسطوره‌های یونانی در افلاطون نمیمونه، بلکه مهم اینه که خود اون در این افلاطون در ساحت همون لوگوس یا در ساحت تبیین عقلی مد نظر قرار گرفته میشه و بحث میشه در موردش. البته مثلا در همین رساله تیماوس، یه رساله‌ای که پر از اسطوره است، بحث‌های زیادی میکنه، حتی میشه در شاید یکی باشه استاد اسطوره شناسی یونان باشه، حالا قطعا از منم خیلی بهتر میتونه اینا رو باز کنه، ولی خیلی از اسطوره‌های جزئی یونانی که هنوزم راجبش الان کسی اطلاعات نداره، بعضیا مثلا میگن تو فلان رساله افلاطون، افلاطون مثلا حالا نمونه مثلا اون خدای آبها، افلاطون اونجا تو فلان رساله اشاره به این کرده، یعنی افلاطون اینا رو استفاده کرده ازشون، ولی در تبیین اصلی اون استدلال اصلی فلسفیش از اینا استفاده ای نمی‌کنه افلاطون. بسیار خوب، ما در واقع بعد از اینکه حالا راجع به افلاطون کلیاتی گفتیم به ارسطو میرسیم و حالا من یه متدی دارم برای اینکه این ایده رو بتونیم ردیابی کنیم. اشاره‌ای هم کردم، ببینید خیلی از متفکران به خود ایده نپرداختن، یعنی خود مفهوم ایده رو استفاده نکردن. بعضی از متفکران هم تا همین امروز مفهوم ایده رو استفاده کردن. یه راه اینه که ما ببینیم کجاها ایده در طول تاریخ استفاده شده به مثال، مثلا خود افلاطون پایگاهشه، مثلا کانت استفاده کرده، هگل استفاده کرده و تا امروز. اونا رو نشون بدیم که از کدوم از این فیلسوف و اون فیلسوف ایده چه تغییراتی کرده. خیلی مهمه این رو کردیم، این به این بهانه میتونیم کل تاریخ فلسفه رو بازخوانی کنیم. یعنی من وقتی میخوام مثلا به ایده از دکارت صحبت کنم، مجبورم بیام اونجا یه رو 20 دقیقه راجع به دکارت حرف بزنم و پشتوانه ایده رو بخونم. این طرحی که ما خواهیم داشت، طرح اصلی بحث ما، اما در کنارش توی حاشیه ها سعی میکنم که جاهایی بهش بپردازیم که از ایده اسمی برده نشده ولی ایده حضور داره. یعنی این رویکرد به ایده یا همچین جهانی یا همچین چیزی حضور داره، هرچند متفکری بهش اشاره نکرده. حالا در متفکر، حالا نمیدونم اون طرحی که دارم هنوز تبیینش نکردم کاملا، ولی برای متفکران پست مدرن که من میخوام مثلا توی دولوز و دریدا و فوکو و اینا حتی به ایده برسن، اگه بشه یه روزی برسیم به اونجا، اونا از ایده اینجوری حرف نمیزنن. اون تو اونجا باید ببینیم این ایده در دوران دنیای مثلا یونانی در دوران دنیای مدرن به چی تبدیل میشه، بریم اونو پیدا کنیم. یعنی این خیلی هم کارمون سخت‌تره ولی در واقع عمیق‌تر تبارشناسی با. بسیار خوب، از این به بعدم همینطوره. نزد برخی فیلسوفان من سعی می‌کنم خود ایده رو بپردازم، ولی در قرون وسطا خواهیم دید که ایده تبدیل میشه به کلمه. مثلا امروز اون کلمه نزد خدا بود، دقیقاً همون ایده نزد خدا بوده، لوگوس میشه اونجا. ما اینا رو اینجوری ردیابی می‌کنیم. حالا از همین ارسطو هم که شروع میکنم، بعد فقط خواستم این پرانتز رو عرض کنم خدمتتون که شاید خود ایده رو به کار نبرده باشن به معنا، یا یک بار مثلا ایده رو به کار بردن، مشابه های اونم به کار بردن، ما از اون مشابه ها سعی میکنیم که مفهوم کلی رو به دست بیاریم. ارسطو از یه مفهومی استفاده میکنه، میدونی که ارسطو یه تقسیم بندی داره، تقسیم بندی صورت و ماده، حالا در موردش صحبت میکنه. صورت که همون چیزی که ارسطوش این مورفه، یا همون چیزی که ما بهش میگیم مثلا فرم، این یه در واقع پیوندی میخوره با اون چیزی که ما بهش میگیم در واقع ایدوس. این ایدوس پیوند میخوره باز با همون چیزی که ما قبلا گفتیم سرشمون که به ایده افلاطونی برمیگشت. یه فرق خیلی ریزی بین ایده، ایدوس و ایده است که ارسطو از افلاطون از ایدوس استفاده کرده ولی یه فرق ریزی بین ایدوس و ایده. ایده چیزی که آشکار میکنه، ایدوس چیزی که به ظاهر به نظر میاد و اینا. حالا نشون می‌خوام بیاد کاری که ما می‌خوایم بکنیم از ارسطو، بعد از اینکه چند دقیقه نقدهای ارسطو و افلاطون رو مطرح کردیم که بالا بعدش هم دادن، بعد بیام صحبت کنیم در مورد که ارسطو به ایدوس چه نگاهی داره و بعد از چجوری میرسه از ایدوس به مورفه، که این مورفه همون چیزی که در مقابل این ماده یا متر مثلا قرار داره و محسوب میشه، در مقابل اون چیزی که بهش میگن هوله، که همون هیولا رو ما از هوله گرفتیم در واقع. هیولا یه واژه یونانیه در واقع که عربی از عربی ما گرفتیم، همین هوله است که ما بهش میگیم همون هیولا، که بعدا پرایمری متر یا هیولای اولا میشون هوله اولی. اینو سعی میکنیم یه تعریفش بیاد، یه اشاره‌ای بکنیم در چند دقیقه که ارسطو چه راهی رو رفته و بعد با این صورت و بعد بفهمیم که ایده های افلاطون در واقع ارسطو چه کار کرده توی این جلسه. قبل از اون اما به نقد ارسطو بر ایده ها میپردازیم، بر افلاطون در واقع. ارسطو رابطهش رو با ایده های رابطه سلبیه، یعنی آغاز رابطهش رابطه‌ای که اگر شاید یه روزی یه سوالی بخواد بشه از یه نفر که تفاوت اصلی ارسطو و افلاطون در چه بوده، لطفاً با یک کلمه جواب دهی، طرف باید بگه ایده، مصول. چون اختلاف نظر اصلی که حالا مطرح میشه اینه که ارسطو ایده ها رو به زمین رو برد و اون نظر ایده یا اون جدایی که ما جو صحبت کردیم در موردش، اون چیزی بهش گفتیم سپریشن یا خوریسموس یونانی، اینا جدایی از هم هستن، رو رد کرد و اینا رو سعی کرد با هم دیگه پیوند بزنه و اون چیزی میشه که حالا بعدا بهش میگیم صورت، حالا به جای اون صحبت می‌کنیم. ارسطو در کتاب متافیزیکش که خب منتن کتاب متافیزیکیشه، اگه نگیم تنها کتابه، چون آثار یا رساله های مختصر دیگه هم داره، همون ابتدای کتاب تو همون کتاب آلفا، حالا بحث کلیاتی در مورد چیزای دیگه هم هست، ولی اصلا اول شروع میکنه راجع به فلسفه قبل از خودش حرف زدن، یعنی فلسفه قبل از من چی بوده و فلسفه رو از ابتدای یونانی از تالس شروع میکنه، اشاراتی میکنه تا میاد میرسه به مسیر رو طی میکنه، پارمنیدس و هراکلیتوس و آناکساگوراس و تا میاد میرسه به در واقع افلاطون، سقراط، افلاطون و خودش. خیلی جالبه که یکی از منابع اصلی شناخت ما از پیشاسقراطیان خود همین کتاب ارسطوه. خیلی جاها نقد کرده ولی از همین نقدهاست که ما میشناسیم، چون خیلی از اون منابعی که ارسطو بهشون ارجاع داد الان از دست رفتن. هم یه بخشی ارسطو پس بنابراین صحبت میکنه در مورد اینکه اینا چی گفتن، بخش اول کتاب. فصل بعدی سعی میکنه نقد نظریات پیشین و شروع میکنه نقد کردن تالس و اینا، نقد میکنه، میگه همه یگان انگار متریالیستی بودن، دنبال یه چیز مادی بودن که ما بهش میگفتیم آرخه، یادتون باشه یه مفهومی بودن همه اینا دنبالش بودن، مفهوم آرخه یا اون چی علت علت اولیه مبدع مثلا ترجمه کنم. میگه اینا مشکلشون میکنه این مبدع مثلا مادی میدونستن اینا، حالا در مورد این آرخه هم صحبت میکنه اون روزه میپردازیم که رسول آرخه رو میاد صورت مادر آرخه میگه. بعد میاد میرسه به افلاطون، نظر ایده های افلاطون رو میگه و بعد شروع میکنه ایده های افلاطون رو نقد کردن. سه تا نقد، نوع نقد کلی داره ارسطو به افلاطون. یکی این که نظریه ایده ها بیهوده است، یکی همی که نظریه ایده ها محاله. یعنی از یه طرف میاد میخواد بگی که آیه افلاطون این ایده ها که به کار بردی اصلا به درد میخوره، شما یه کاری میخواستی بکنی، اومدی از این نظریه ها استفاده کردی، چی؟ کار مشکل حل نشد. یک بخش دوم میگه این ایده ها نظریه ها محاله. و حالا یه بخش سوم میام میشه بهش اشاره کرد که بازم ما زیاد روش نمیپردازیم، نقد عدد بودن ایده هاست که حالا کار به اون نداره. پس اگه بخوام دو بخش اصلی که الان بهش اشاره میکنم من و تقسیم بندی رو یه طرح کلی دست کم ازش ارائه میدم، فکر کنم سر ترم خود ارسطو تو همین شهر کتاب که فکر کنم شاید نام شما یادتون هست احتمالاً شاید آذر 91 بوده، نمیدونم کسی بوده اون موقع از اون گروه اولیه هیچ کی نمونده، خب شما از همون گروه اولیه بود اون بعد نموندن پس هم ببخشید. من یادم هست اون موقع اینجا تمام این انتقادات رو مطرح کردم، تقسیم بندی‌ها رو مطرح کردم، چون اونجا داریم می‌خواستیم ارسطو فقط درس بدیم، چند جلسه به خود ارسطو فقط پرداختیم. ولی حالا الان که به هر حال این کارو نمی‌خوام می‌کنم، فقط من یه اشاره خیلی مختصری می‌کنم به این که اول به ذهن ما بیاد ارسطو چه انتقادی داره نسبت به ایده ها، و بعد حالا ببینیم خود ایده نزد خودش چه معنای جدیدی پیدا می‌کنه. یکیش بس بنابراین همین این بودش که نظری ایده ها بیهوده است. بیهوده است یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اول بحث نقد نظریه افلاطون درباره ایده ها بله هم دقیقا میشه فصل نهم همین کتاب اول یا همون آلفای بزرگ، میگه کسانی که ایده ها را علت فرض میکنند، همون افلاطون و افلاطونیان. ارسطو یه نقدی داره رو افلاطون، ولی بیشتر از اون با افلاطونیان درگیره، دست طرف دعواست، یعنی اصلا لوکیومی که در واقع تأسیس میکنه در مقابل اکادمی افلاطونه و اینا یه اختلاف نظر جدی هم داره. یعنی به همین دلیل بعضیا میگن اون نقدی که هست سر اینکه افلاطون ارسطو نقد میکنه عدد دانستن ایده ها توسط افلاطون رو، در واقع افلاطون نگفته، شاگرداش گفتن، و این دعوا مثل نقدی که به هگل میشه همیشه بیشتر با هگلان جوان مطرحه، اینم همینه. یعنی این بحث هست. حالا کسانی که ایده ها را علت فرض میکنن، اولا در جستجوی علل اشیایی که در پیرامون ما هستند به وجود اشیای دیگری به همان تعداد قائل میشوند. تعداد یعنی همین از جنس نو، یعنی کتاب ها، یک کتاب فلان فلان، درست مانند کسی که میخواهد اشیایی را بشمارد ولی میاندیشد که چون عده این اشیا اندک است به شمارشان ها قادر نیست و از این رو عده آنها را بیشتر میکند و آنگاه به شمارش میپردازد. این نقد رو بعداً حالا شبینم خیلی متفکرها استفاده میکنن، میگن یعنی از خود ارسطو هم سر بعضی این نقد رو وارد میکنه، تو قرون وسطا مطرح، تو دوران مدرن مطرح، تا حتی اوکام، حتی فوکو در مورد مضاعف سازی کاذب، بهش میگن مضاعف سازی کاذب. این نظریه اولین بار نقد رو ارسطو مطرح کرد که این ما یه چیزی رو نمیتونیم باش مواجه بشیم، مضاعفش میکنیم به صورت کاذب، خودمون رو گم میکنیم توی اسطوره هایی که با خود اصل مسئله دیگه باز گم میشیم، یعنی یه چیز زیادش میکنیم ولی بدتر میشه، در واقع مشکل ما بیشتر میشه. یه بحث دیگه هم اینه که ارسطو اشاره میکنه که این ایده ها بیهوده اند. چرا؟ مهمتر از همه این مسئله است که ایده ها چه تأثیری در اشیاء محسوس دارند. ایده ها نه علت حرکت آنها هستند، نه علت تغییر دیگر، به علاوه ایده ها نه به شناخت اشیا یاری می کنند و نه به تبیین و تعلیل وجود اشیا، زیرا در اشیایی که از آنها بهره برند جای ندارند. میگه چون ایده ها در اشیایی که از اون بهره برند جای ندارند، نه کمک میکنه به شناخت اینا، نه به هیچ چیز دیگه، پس من ایده ها بیهوده است. اما اون بخش اصلی نقد ارسطو به افلاطون، اون بخش دومی که ایده ها اصلا محالن، یعنی امکان نداره ایده ها درست باشه نظر ایده ها، یه لیست بلند بالایی میشه از انتقادات ارسطو نام برد و من چند تاش اشاره میکنم. یکیش نقد ایده سلبیات و منفیات. میگه افلاطون نگاهش ایجابیه، اینم گفتیم ذات‌انگاران است، چیزهای ایجابی اونجا ایده دارن، ولی آیا مثلا امر منفی ایده داره؟ منفی به لحاظ وجودی نفیه، مگر میتونه علتش ایده ای باشه که به لحاظ وجودی نفی باشه در عالمی که به لحاظ وجودی پوزیتیو مطلقه، یعنی خود عالم مصور. یکی ایده سلبیات و منفیات، یا اون مفهوم بسیار بسیار مهمی که ارسطو معتقد قبل از خودش هیچ کس لحاظ نکرده و اون مفهوم فقدان. حالا امروز داریم صحبت میکنیم که فقدان اون چیزی که افلاطون ندیدتش و نمیتونه در مورد فقدان ایده ای رو قائل بشه. یکی دیگه هم ایده چیزهای فسادپذیره، چیزهایی که در این جهان فساد میپذیرن، آیا ایده شون هم فسادپذیره؟ اگه ایدهشون فسادپذیر نیست، پس چجوری میتونه ایده فسادناپذیر ایده چیزی باشه که فسادپذیره؟ یعنی فسادپذیر از ایده چیزی که فسادناپذیره ایده برداری کنه. و باز به این معنا همون نقدی که پارمنیدس هم میکنه، بخشی از این نقدا رو خود افلاطون هم مطرح میکنه توی رساله پارمنیدسش. یا چهارمین دسته، ایده سومین دسته از نقدهای محال، ایده همین اضافات و نسبت هاست. ما میتونیم بگیم که در این جهان دوتا چیز داریم، مثلا این کتاب هست و مثلا این ماژیک، اینا هر کدوم بهرمند یا تقلیدی از ایده ماژیک، کتاب و ماژیک در اونجا هستن، اما نسبت اینها با هم دیگه، اینا نسبتی با هم دیگه قرار میکنن، پیدا میکنن، من با این ماژیک مثلا در این کتاب مینویسم. این نسبتی که بین اینا برقراره، این نسبت در عالم ایده ها تحت تاثیر نسبت بین عالم ایده ها نیست. حتی اگه اون باشه، اصلا عالم ایده ها از عالم ایده بودنش در فرو میپاشه و نسبت من میشه. اما یه نقد بسیار بسیار مهمی که خود افلاطون هم مطرح کرده و بعد ارسطو مطرح میکنه و یکی از معروف ترین نقد ها به نظریه مسله بهش میگن نقد انسان سوم. انسان سوم. من یه نقل قولی از افلاطون بخونم در موردی که افلاطون توی رساله پارمیدس خودش که همچین نقد رو مطرح میکنه و بعد میگم انسان سوم ارسطو چیه. خیلی نقد جدیه به عالم مسله که بعد از افلاطون هم دیگه هر کی اومده سعی کرده یه مشابه همین نقد رو بر علیه در واقع افلاطون و نظریه مسله افلاطون مطرح کنه. توی رساله پارمیدس پارمیدس داره خطاب به سقراط میگه که حالا زیادم بلند نیست، من سعی کنم سریع بخونم. گمان میکنم علت این که تو هر ایده ای را واحد میدانی این است که وقتی که عده کثیری از چیزها به نظرت بزرگ میآیند، چون همه آنها را یک جا و با هم مینگری، چنین مینماید که همه آنها دارای صورتی واحدند و از آن به ایده بزرگ میرسی. حالا بزرگش رو بفهمیم. میگه دلیلش چیه؟ هم حرف درستیه. میگه چرا تو دنبال ایده ای؟ بخاطر وقتی تو یه عده ای از چیزها رو میبینی که در یک صفتی با هم مشترکن، حالا اینجا مثلا بزرگی بسار زده، چنین مینماید که همه دارای صورتی واحدن و از آن رو میرسی که بزرگ واحدی است. یعنی یه چیز همون صورت واحدی جدا از اینا وجود داره. سقراط گفت بله کاملا درست است. اینجا سقراط تو موزه دفاعی برعکس امیر سالهای دیگه. پارمنس گفت ولی هنگامی که خود بزرگ و چیزهای بزرگ را در نظر میآوری چه میاندیشی؟ وقتی که هر دوی آنها را با دیده عقل مینگری، آیا به نظرت چنین نمیآید که یک بزرگ سوم هم وجود دارد که آن دو به علت بهره داشتن از آن بزرگند؟ و این داستان ادامه میده. این همون نقدی که ارسطو تحت عنوان انسان سوم مطرح کنه از طریق استدلال افلاطون پیش میده. استدلال افلاطون چیه؟ الان اینا فقط هم کار داره باشه. استدلال افلاطون اینه که من اینجا یه انسان دارم، یه انسان دیگه دارم، این من، شما، ایشان، همه اینا انسان‌هایی هستند. توی کتاب دهم جمهوری افلاطون صراحتاً میگه هر چیزی که در این جهان کثرتی داشته باشد و ما برای اون کثرت نامی واحد قائل باشیم، اون نام واحد یه ایده داره. اینم کثرتی که نام واحد ما بهشون میگیم انسان. اینا همه در بهره‌مند یا تقلیدی از این انسان واحد هست. این میشه انسان واحد، اینا میشن کثیر، این میشه ایده، اینا میشن محسوس. این تا اینجا افلاطون میگه باشه. حالا افلاطون میگه که ارسطو نقدش به افلاطون اینه، خب یعنی ما یک انسان اینجا، یک انسان داریم اینجا، یه سری انسان‌ها داریم. حالا خود همین انسان به یه معنا انسانه و خود اینا به یه معنا انسان‌ها هستن، یعنی انسان. خود همین انسان و خود این انسان‌ها تحت یک چیز سومی به اسم یک انسان دیگه میشه قرار بگیره و کلی رو، یعنی کلی میشه که همین انسان‌ها و اون انسان رو در بر بگیره. چون که قانون ما برای چیزهای کثیری که نامی واحد می‌دهیم یک ایده قائله. الان خود این انسان، ایده انسان هم میاد جزء چیزهای کثیری که نامی واحد و انسان براش قائل شده. من انسانم، یک انسانم، ایده انسانم، انسان. خود این دوتا تحت یک کاتگوری سوم قرار میگیرن و خود این دوتا هم تحت یک کاتگوری سوم قرار میگیرن و این تا تسلسل تا بی‌نهایت ادامه داره. نقد انسان سوم ارسطویی دقیقاً همینه. یعنی اگه شما معتقدین که برای یک چیز کثیر به یک کلیه واحد قائلین، اون وقت خود اون کلیه واحد هم میتونه جزئی از این کثیر باشه. درسته ذاتاً با اینا یکی نیست، ولی مفهوم انسان رو به هر دو تا اطلاق می‌کنه، هم به ایده انسان هم به من انسان. به همین دلیل هر دو اینا میتونن تحت یک کلیه دیگه قرار بگیرن، انسان سوم. و این داستان در واقع ادامه پیدا می‌کنه. این گفتم شبیه همون حرفی بود که خود پارمیدس توی اون رساله هم میگه. میگه خود این بزرگ‌ها، خود اینا که شما بهش میگی بزرگ، آیا به این معنی نیستش که خود اینا هم تحت بزرگ سومی قرار میگیرن؟ ببینید الان خونده باش، من دوباره الان بخونم که این منظورش روشن‌تر میشه. هنگامی که خود بزرگ و چیزهای بزرگ را در نظر میآوری، یعنی هم خود بزرگ و هم چیزهای بزرگ، هم خود انسان و هم چیزهای انسان یا انسان‌ها، به چی میاندیشی؟ وقتی که هر دوی آنها را با دیده عقل مینگری، آیا به نظرت چنین نمیآید که یک بزرگ سومی هم وجود دارد که آن دو، یعنی هم ایده هم خود اجزا، به علت بهره داشتن از آن بزرگ هستن؟ خودم بزرگم باید این داستان دیگه. خب الان طرفداران افلاطون آقای استاد شما بفرمایید. بعد آقای رستمی،
این که شما میفرمایید در واقع اون واحد هم چشم آبیه، من نمیشه اینجا بینید چشم آبی و چشم آبی و یه چشم آبی سوم داره، فقط وقتی پیش میاد که علت وجودی رو داشته باشه، یعنی از اون چیز معنایش در رو بگنه این هم اینجا کنگی پس این هم شد مثل اینها دیگه، حالا میشه باید سوم پیش بیاد.
ببینید یه نکته، شما بگید نکته تون رو بگید در شما بفرم.
ببینید این اصلا این فکر بکنید، چون اون هم همین ویژگی رو داره، تشکیل سومی میاد که هم اون ویژگی داره همین ویژگی داره، این از همون مادی، فکر مادی که احتمالا پارمنیدس داشته برمیاد، به خاطر اینکه هیچ دلیلی نداره که وقتی یک چیزی ویژگی یک چیزیه خب برگشتش دوباره به همون بر نگرده، فقط تو خود جهان مادیه که شما کلمه سوم رو میتونید بیان کنید. وقتی میرین به ساحت غیر مادی هیچ لزومی نداره اصلا از شمردنش صحبت بکنیم و یا برای اونها شمارش قائل بشیم و بعد هم بگیم این شامل اونم هست شامل اینم.
خب ببین یه چیزی هست بسن این که من احساس میکنم از این ورش هم باید نگاه کنیم، ما وقتی که حرف از عالم ایده ها میزنیم هنوز داریم اینو تو قالب فکر خودمون میفهمیم، یعنی مسابقه که مفهوم میفهمیم درست هم هست. ببین افلاطون، ارسطو داره مچ خود افلاطون رو با خود اظهارات خود افلاطون میگه، وقتی افلاطون این جملهش اینه تو کتاب ده جمهوری گفتم، ما همواره در مورد چیزهای کثیر که نامی واحد دارن به ایده واحد قائل میگاییم. یعنی چی؟ یعنی اگه چیزهای کثیر بودن که نام واحدی داشتن، یک صفت مشترک واحدی داشتن که حول این صفت مشترک تونستیم اینا رو وحدت ببخشیم، به یک ایده قائل میشیم. خب وقتی که من بین این انسان‌ها به این صفت مشترکی رسیدم که حالا بهش میگم انسانیت، بحث داریم که واقعا به صفت مشترکی نمیتونیم برسیم. ما یه بار سر یه ترمی با دانشجوها سعی کردیم که چند جلسه طول کشید بخوایم مفهوم انسان رو تعریف کنیم و به یه چیز جامعی برسیم، نشد در نهایت. یه به صفت مشترکی اون نمیشه. حالا فرض کنیم که به یه اشتراکی بین اینا میرسیم و اصلا اون رو بذاریم انسان اسم اشتراک رو، و اون وقت طبق این قانون فرمول افلاطونی باید به ایده واحدی قائل باشیم. خب حالا که به ایده واحدی قائل شدیم، آیا باز همین فرمول نمیشه در اینجا به کار برد؟ یعنی بین چیزها به نام واحد قائل شدیم. حرف افلاطون اینه، یعنی بحث
وجود داشته
و وجود داره
ولی ایده افلاطون بودش در واقع به وجود مسئول ایراد داره ایشون.
خب بله به وجود مسئول ایراد داره، یکی از ایرادات هم اینه که میگه اصلا مسئول نمیتونه وجود داشته باشه، که دلش این اگه وجود داشته باشه
باید انسان سوم میشه وجودی در
واقع الان انسان سوم هم میشه یه انسان دیگه و اونم تا بی‌نهایت ادامه پیدا
میکنه. یه فرقی با خود داره و اون در وجه اختلافش رو اینو به جزء تبدیلش میکنه. میدونی یعنی شما یه کلی دارین، چیزهایی که زیر مجموعه اون کل هستن در یه چیزی با اون کل متفاوت هم که میشن کسرها، وگرنه اون کل کله.
خب ولی در یه چیزی هم باش مشترک هن بسته دستوشن روی اون چیزی باش.
ببین تو چیز دوم نمیتونه وجود داشته شان
نه نمیتونه، ارسطو میگه نمیتونه وجود داشته باشه. حرف ارسطو همینه، میگه نمیتونه وجود داشته باشه، نمیگه انسان سومی هست، میگه اگه این فرمول رو بپذیریم به این مهمل گویی میافتیم، یعنی باید یه مهملی مثل انسان سوم بپذیریم. خود ارسطو میگه قبول نداره انسان سوم، یه باید اینو بپذیریم، بعد ببینیم این میمیم باز به اشتراکی برسیم و اینو ادامه بدیم.
نمیتونیم به اشتراکی برسیم.
ببین ما داریم بر اساس منطق ذهنی من و شما صحبت نمیکنیم، بر اساس این جمله افلاطون که الان نقد کردم صحبت میکنیم.
خب حرفی زد آخه. خب با همون جمله خودش
بزنیم بس واقعی دوستان واکنششون بدن بفهمن.
آیا از این که رسیدم به
دروازه نه نه واقعا این نقد ارسطو روی
اشتراک فقط
کلمه، نه اون کلمه هم خب در عالم مسیحیت داره صحبت میکنه، کلمه حالت وجودی داره، فقط کلمه نیست، کلمه خداونده، فرق داره با زبان من و شما، یه چیز دیگه، عقل از جنس عقل الهی. ولی به هر حال بحث ارسطو سلبی، یعنی ارسطو خوش به انسان سومی قائل نیست. ارسطو معتقده که اگه بپذیریم اینو، اینه جدلیه، پولمیکه، وقت به این تعارض میرسه. خب
وقتی شما مشکل از اینجاست که ما با نگاه امروزی
مفید من هم قائلم بگیم
شامل شد نظر ما تعریف امروزی
درسته،
و
این تعریف اما از نظر افلاطون تعریف نیست، یک وجود داره.
بله همین افلاطون یه چیزی هست اونجا وجود داره، بعد وقتی اون چیزی که وجود داره با این وجودها میشه حدیث سومی جمع کرد اینکه روشن کرد.
اگر ما تعریف رو بپذیریم فرمایش آقای رستمی درسته، مثلا افلاطون تعریف نمیپذیره، افلاطون معتقد یک انسان،
من گفتم اصلا فقط وجه اپیستمولوژیکال نیست، وجه اونتولوژیک هم داره دیگه. بفهمش
بحث برای همین دیگه، برای همین در واقع به این فزاینده رو دستبندی کردن، رده‌بندی کردن که تو این دستبندی کردن، رده‌بندی کردن چیزی که بیرونی مونه ارزش مخدوله اینا خود سوژه است. در واقع بار معنایی که به این چیزها اضافه میکنم و مازادی که از اون معنا به دست میاد باز اونم بیرون میمونه. شما اشاره کردیم به فوکو، خود فوکو توی مقدمه کتاب نظم اشیاش اشاره میکنه به یه داستانی از بورخس، به اونجا بورخس به یه دایره المعارف چینی اشاره میکنه که توی اون دایره المعارف اومده مثلا جانوران رو دستبندی کرده
توی هزارتوی بورخسه، درسته؟
توی هزارتوی بورخسه، یکی از کتابای
بورخسه
اشاره کرده به دایره المعارف چینی که توی اون دایره المعارف اومدن ایمونا رو دست جانوران رو دستبندی کرده، یک جانوران اینجوری اونجوری فلان. جالب اینه که یکی از گزینه‌ها توی همون دستبندی اینه که جانورانی که در این دستبندی نیستن. بعد فوکو اونجا اشاره میکنه که من از روی خنده و قهقهه یه همچین دستبندی فکر نوشتن کتاب نظم اشیا به ذهنم خطور کرد. اشکالم اینجا همینه، در واقع همین بیرون موندن سوژه است که حالا هگل سعی میکنه که
برای شما شما انتقاد ارسطو و افلاطون، انتقادی که به نظر مسل افلاطون وارده رو یکم رادیکال کردن، جز که خود ارسطو هم هنوز دربر میگیره، این نگاه رو کرده کامل و جامع. بله این هنوز اینا سوژه رو که اصلا وارد بازی نمی کنه.
مثلا توی فلسفه رواقی هم برای اینکه این دوگانه انگاری رو بارونش بکنن، دوگانه انگاری افلاطونی رو، باز هم خودش رو متوسط میشن به یه دوگانه انگاری امور اجسام و در واقع غیر اجسام، باز این دوگانه انگاری هست. این تا واقعی که این چنین دوگانه بخنن
نه همین مسئله. بله شاید بشه خلاصه کردیم بحث رو، شما فرمودین یا دوستان میگم فرمودن و اینجا ارسطو اشاره کرده، میشه این رو نقد خود دستبندی و تقسیم بندی دونست. تقسیم بندی وقتی که ذات انگارانه باشه خودش رو نقض میکنه. بگذاریم از اینکه از اتفاقا ارسطو به مراتب هزاران بار بیشتر از افلاطون طرفدار دستبندیه و خودش شروع میکنه دستبندیه که بعداً قرنها بله پدر ملت هم در میاره تو قرون وسطا میخواد اینو بشکنن تا از اون منطقه ارسطویی خارج بشن. ولی برای من در نهایت اینو میبینم، اگر حالت شما اشاره کردین دیگه آقای طباطبایی گفت اگر حالت وجودی قائل باشیم براش، این وجود با اون وجود میتونه تحت یک اشتراک سوم باشه و این تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه. بفهمید
این نگاه خود ارسطو